الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض کردیم که مسئله نحوه ارتباط با سلام علیکم و رحمت الله عرض کردیم نحوه ارتباط و گفتگوی با اهل سنت و هر مخالفی اهمیت زیادی داره. گاه یک نفر که روش بلده با معلومات کم خیلی موفقه، یک نفر معلومات زیاد داره روش برخورد با افراد رو بلد نیست، زود میدان رو از دست میده، زمینه تبلیغ رو از دست میده. لذا باید روش برخورد با اهل سنت و هر مخالفی رو ما یاد بگیریم قبل از اینکه بخوایم مطلب یاد بگیریم. حتی گاهی شده یه نفر که ناوارد هست در روش ها زمینه فعالیت دیگران رو هم از بین میبره و یه موقع سنگی توی چاه میاندازد که نفر نمیتوانند بیرون بیارند. اینم یه مشکل. لذا عرض کردیم قبل از این که ما مطالب رو بگیر اول روش ها رو بگیر و در مورد روش ها تقسیم کردیم. عرض کردیم که یک سری اصول داریم و کثیری از اینها از آیات و روایات به دست میاد، سلام علیکم و رحمت الله، مربوط به برخورد با هر مخالفی، که این اصول قسمت اول را میتونیم به مردم عادی هم یاد بدیم که آقا اسلام در مورد برخورد مسلمان و غیر مسلمان چی میگه. اصول را گفتیم، یکی اصل عدالت، اینا به گمانم نوشته باشید از اصول را. عدالت را میگه با هر کس به دشمنت هم ظلم نکن، ولا یجرمنکم شنعان قوم على الا تعدل. یک اصل دیگری که گفتیم سه تا از پشت سر هم که در روایتی هست، فرمود خداوند به هیچ کس اجازه تخلف نداده، یکی وفای به عهد، مسلمان ها باید رو قراردادهاشون وایسن، قول و قرار با هر کی دارن، ولو طرف مقابل کافر کمونیست، ادای امانت، ولو حضرت فرمود قاتل پدرم باشد امانتشو برمیگردانم، و بر الوالدین، بر رین کان او فاجرین. این هم سه اصل. دیگر از اصولی که عرض کردیم عدم تحریک احساسات. ما موقعی که منطق داریم هیچ کس بلا شک هیچ دینی و مذهبی امروز منطق اسلام رو نداره و در بین مسلمان ها هیچ کس منطق و استدلال شیعه رو نداره. حالا که ما دستمون از منطق و استدلال پر هست، باید کاری کنیم که زمینه حرف زدن و استدلال برای ما درست بشه، این زمینه از بین نره. ناشیگری این است که من در گفتگو و بعد یک جوری وارد بشم، سلام علیکم و رحمت الله، که زمینه حرف زدن از بین بره، عصبانی بشه طرف مقابل، یا به داد و فریاد بکشه، به توحید و اهانت کردن به یک دیگر بکشن. دیگه موقعی که یه نفر از دست کسی عصبانی شد گوش به حرفش نمیده. ما خودمون اینجوری مگر از دست کسی عصبانی بشیم دیگه خوب حرفاش دقت نمی کنیم، فقط دلمون میخواد یه ایرادی، و اگرم گوش کنیم گوش میکنیم که کجاش ایراد داره، ایراد بگیریم حرفش رو رد کنیم. لذا آیه شریفه فرمود بت پرست ها رو هم بتاشون شما سب نکنید که خدای شما را سب میکنن. یا حضرت علی فرمود لشکر معاویه را شما سب نکنید، به جای این که پوش بدین به استدلال بیارید، با منطق حرف بزنید، این بهتر است برای شما، کسی نمیتونه بهتون ایراد بگیره، حرف با فایده تری هم گفتید، فوش خب همه بلدن، توحید بگ همه بلدن، شما منطق دارید. البته معناش این نیست که ما لعن دشمنان اهل بیت نداریم، ما لعن داریم، اما لعن جاش در برخورد با مخالف نیست، پیش خودمون هم دشمنان خدا و دین را لعن کنیم، تو لعن اسلام داریم، اما این که من با یک کسی برخورد کردم به جای منطق و دلیل، به جای برخورد اخلاقی، سلام علیکم، من بیام اونجا از سب و لعن، خدا تو را لعنت کنه، خدا فلان کس و فلان کس را لعنت کنه، این روشی که از آیه قرآن به دست میاد درست نیست، از روایت نهج البلاغه به دست میاد درست نیست، از روش ائمه علیهم السلام، روش عملیشون به دست میاد که این روش درست نیست. یعنی هیچ موقع یه مورد نداریم که بگن امام علیه السلام در برخورد با فلان یهودی یا مسیحی یا فلان سنی و مخالف فرمودن خدا تو را لعنت کنه، خدا فلان کس را لعنت. اینجوری نبود. البته ما تو زیارت ها لعن داریم، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. این چیزیه که مخاطب خداست، بین خودمون و خدا میگیم خدایا اونهایی که سلام علیکم رحمت الله ظلم کردن به پیغمبر و آل پیغمبر، خدا لعنت شد. به جا خودش محفوظ. زیارت عاشورا داریم، لعنم تو جای خودش داریم، بیزاری از دشمنانم داریم، اما هر چیزی جای خودش، لعن جاش در برخورد نیست. ما اصول برخورد داریم میگیم، گفتیم برخورد با مخالفین یه اصولی داره، یک اصلش اینه که بله تحریک احساسات سب و اهانت به مقدسات او نکنیم تا مقابله به مثل نکند، یک، و تا این که زمینه ی حرف زدن ما درست بشه. گاهی اوقات بعضی از ماها رو ناشیگری یک کاری میکنیم که به جایی که به نفع شیعه باشه بالاترین ضرر را به شیعه میزنیم، خیال میکنیم به نفع شیعه هم کار کردیم. شیعه اگر کاری کنیم که به تعبیر امام معصوم علیه السلام، اینا یه یادآوری میکنم مطالب را، فرمود اگر خودشون بفهمن حرف ما چی میگیم، مخالفین سلام علیکم، خودشون دنبال ما میان. معمولا نمیدونن. فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لتبعونا، اگر امتیازات حرف ما رو بفهمن البته خودشون تابع ما میشن، الا یک عده غرض مرضدار، اونا حسابشون استثناء، سوان علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم سلام علیکم رحمت. این عقل را تو همه گفتگوها مواظب باشید. من با یه آقای وارد گفتگو و بحث شدم مثلا، حالا اگر خیلی حرف دارم بگم اما اگر همه حرفا را الان بگم عصبانیش میکنم، دیگه نمیاد با من حرف بزنه، رو دنده لج و لجبازی میاندازیم. مردم اگر رو دنده لج افتادن، کثیری از مردم اینجورن، غالب شاید بیش از 90% اینجورن، اگر رو دنده لج و لجبازی افتاد، مطلب هرچی هم براش واضح بشه دیگه قبول نمی کنه. حالا رو دنده لج بگی، حالا روز میگه نخیر، حالا شب است. ما چرا این کار را بکنیم؟ بزرگان ما ائمه اهل بیت علیهم السلام و علما این جهت را رعایت می کردن معمولا، مخصوصا در محیط هایی که اختلاط بوده. شیعه چگونه تا امروز باقی ماند؟ حکومت ها دست دیگران بود، قدرت در دست کسانی بود که ادهشون تشنه خون ائمه و تشنه خون شیعه بودن. چطور شیعه با این جمعیت اقلش باقی موند؟ چند چیز عامل بود، دو تا عامل مهم داشت. یکی حقانیت شیعه، چون مقابل مطابق با عقل و فطرت و قرآن و سنت است. اونایی که غلط مرض نداشتن می‌دیدن واقعا حرف شیعه خیلی منطقی تر از حرف دیگران است. دوم این که ائمه علیهم السلام با رعایت یک سری امور و دستورهایی که می‌دادن شیعه را حفظ می‌کرد. این همه میگفتن تقیه کنید، خلاف تقیه عمل نکنید، از تقیت و دینی و دین و آمایی، مقصودی نبود که شما کار نکنید، تنبل باشید، بترسید، نه، یعنی بی خود بی جا حرفی نزنید که تحریک کنید و دشمنان رو تحریک کنید علیه خودتون. کارتون رو بکنید، مواظب باشین زمینی که کار میکنید بی خود نیروها رو از دست ندید، فرصتها رو از دست ندید. این همه تقیه بود که حالا بحثشو از دیدگاه اهل سنت ای برسیم خواهیم گفت. عدلش ائمه با این روش حفظ کرده، نیروهای نفوذی که امام هفتم علیه السلام زمان هارون تو بدنه حکومت تا اون رأس حکومت فرستادن اینا چی بود؟ زیرکی بود. امام علیه السلام بعضیا که زرنگتر بودن اینا رو گویا خطهی میکردن، شما برین مسئولیت ها را بپذیرین، جبران این که شما مسئولیت در کار در حکومت ظالم به عهده گرفتین اینه که تا میتونین از برادرانتون حمایت کنید، به اونا احسان کنید. روایت فرمود سلام علیکم، کفارت و عمل سلطان الاحسان و الالاخوان، کفاره این کاریه که به برادرت کمک کنید. بعضی ها رفتن در حد فرماندار استاندار تو حکومت وارد شدن، فرماندار بود استاندار بود، نمیدونستن ایشی هست به زرنگی بخواد کار کنه، روش فعلا اینه. داستان معروف که شاید خیلی از ما تو منبرا گفتیم، اون کسی که آمد خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام گفت آقا استاندار منطقه ما، استاندار فرموندار هرکی بود موقع ها، استاندار همه کاره بود، یک مالیاتی برای من نوشته که اگر اون مالیات بدم از هستی ساقط میشم، هرچی تو عمرم کارده همه رو باید بدم، هیچی نمیمونه، چه کار کنم؟ گفت شنیدم بعضی ها گفتن که این استاندار جدید که آمده در واقع شیعه است، ولی جرأت نکردم برم ابراز کنم، یک جوری بخوام برسنم من شیعه هستم، اگر او شیعه نباشه پدر من در میاره، لذا جرأت نکردم آمدم خدمت شما ببینم شما چه کار میکنید. حضرت برداشتن یک دو جمله نوشتن، بسم الله الرحمن الرحیم، ان لله تحت عرشه ظلا لا يسكنه الا من ادى الى اخيه معروفا او نفت عنه كربه او ادخل على قلبه سرورا وهذا اخوك والسلام. یه نامه دو خطی، خیلی اصول حفاظت اطلاعات رو هم حضرت رعایت کردن. قاعده نامه نوشتن اینه که بنویسن من فلان الى فلان، همطور که نامه های حضرت علی علیه السلام و من کتاب نوح علیه السلام الى معاویه ای فلان، یا الى طلحه و زبید، نامه حضرت به مالک اشتر. اما این آغاز و پایان نداشت، از کی به کی سلام علیکم، اینا رعایت میکرد. بسم الله الرحمن الرحیم، بدان که در زیر روز قیامت در زیر عرش خداوند سایه ایست که هیچ کس اونجا قرار نمیگیرد، تحت اون سایه قرار نمیگیرد، مگر کسی که یک گرفتاری از برادر مسلمانش حل کند، سروری بر دل او وارد کند، یه حاجت او را برآورده کند، و این آقا برادر توست، اونم باز اسمش نه، و هذا اخوک و السلام. این کیه؟ هیچ. من کی هستم؟ هیچ. مخاطب کیه؟ هیچ. اسم هیچ کس نبود. نامه رو دادن به این فرد که اگر یه موقع گرفتن معلوم نباشه این از نامه از کیه برای کیه. اینا بله زمان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، شرایط تقیه اون موقع خیلی زیاد شد. خب اینا گرفت و رفت و بر اون استاندار فرماندار که بود موقعی که شهرشون رسید شب رفت و خصوص در خونش رو از این فهمید که حضرتی کردن و از خودمونه، بالاخره تو برو اینو بهش برسون. اینم رفت و در زد و تو خودشونم رمز داشتن شیعه ها، جرأت اسم موسی بن جعفر ببرن نداشتن. این تعابیری که تو روایات داره عن العالم علیه السلام سألت العالم یا عن العبد الصالح، شیعه تو خودشون کد و با رمز میگفتن عالم اینجور فرمود، خب چون میتونه مقصود از عالم حضرت موسی بن جعفر یا عبد الصالح، اینا رو حضرت خطیهی کرده بودن. گفت که مثلا من از طرف عالم عبد الصالح آمدم و دربان که آمد کردن، رفت گفت و فوری فهمید خودش، چه بسا دربانش هم اطمینان نداشت که شیعه است یا سنی، تا این فهمید پای برهنه آمد و فوری خودش آمد در باز کرد و تو از طرف فهمید از طرف حضرت احترام کرد، داستانش معروفه. بعد رفت و دیوان آوردند و مالیات هایی که نوشته بودن اسم اینو پیدا کرد، کلن خطت اموالش داد، کار عجیبی انجام داد. این نامه را که خوند فهمید قضیه چیه، یه از طرف موسی بن جعفر آمده، از این راه ها حفظ میشه. زمان امام صادق علیه السلام یکی مثل بعضی آدمایی که الان پیدا میشه، مرحوم صدوق نقل کرده است که یک کسی آمد به امام صادق علیه السلام عرض کرد که فلانی از شیعیان دوستان ما دم در مسجد وا میسته، بالاخره اوضاع سنی شیعه همه هستن دیگه تو مدینه، دم در مسجد وا میسته، اسم فلان و فلان را می آوره، لعنتشون هم میکنه، میگه من نمیترسم هر چه باد باد به قول مردم. میگه بعضی خیال میکنه این یه روش خوبی است. میگه حضرت فرمودن تو کتاب اعتقادات صدوق در بحث تقیه این حدیث رو نقل کرده، میگه حضرت فرمود ما له لعنه الله یعرضنا، ای چش این آدم نادان، ای داره ما را در معرض لعن قرار میده، یعرضنا ما رو در معرض قرار میده، یعنی موقعی که تو گفتی از آخر نام تحریک میشن، اونا میان مقابله به مثل به ما توهین میکنن، تو خیال کردی خدمت میکنی به ما، اینجور کارهای نادانی هست. یا سلام علیکم و رحمت الله. مرحوم شیخ طوسی، شیخ در کتاب غیبت من حدیثی نقل میکند که حالا این زمان امام صادق، امام موسی بن جعفر تا بیاد زمان غیبت صغرا، نائب سوم حضرت که بود جناب ابوالقاسم حسین ابن روح، مرحوم شیخ نقل میکند که جناب ابوالقاسم حسین ابن روح یه بوابی داشت، دربانی نگهبان دم در دربانی داشت، یه موقع بهش ابوالحسین ابن روح گفتن که ایشان یه جای شروع کرد لعن کردن این افراد، لعن کردن این یا خلفا یا معاویه اینها، سلام علیکم و رحمت الله. جناب حسین ابن روح هم هنوز، خب اون زمان زمانه هنوز بن العباس حاکم بودند و مشکلات بود، تو بغداد برش این کار کرد. حسین ابن روح یک جوری عمل میکرد که بعضی از سنیان احترامش میکردن و میگفتن این از خودمونه، اینقدر رعایت میکرد، این میخواست شیعه رو حفظ کنه، با این زرنگی ها حفظ میکرد. این آقا آمد و یک لعنی کرد و به حسین ابن روح گفتن آقا قضیه اینه، نگهبان تو. خب بغداد هم که یک شهری بود، یه منطقه شیعه ها بودن که منطقه کرخ بغداد بود، بقیه هم عمدتاً اهل سنت، یک سری سنی ها متعصبم که دنبال اینن که تحریک کنن، دعوا درست کنن، کاری که الان تو عراق دارن انجام میدن، شیعه کشی را بندازن، حکومت ها را تحریک کنن. آدم نادان سوژه میده دست اینا. میگه ایشون تا شنید که دربان من این کار کرده، بله بیرونش کرد، گفت برو از اینجا، معذرت خواهی که من اشتباه کردم فلان. خب اشتباه تو یه قضیه فردی نیست، یه موقع به خود یک فرد توهین میکنه میبخشه، اما یک کسی که رئیس شیعه حساب میشه، خب شیعه رو این داره حفظ میکنه، شما بیا یه چنین چیزی بگی، این پاتوق شیعه هست، بفهمن به ضرر همه در میاد. هرچی مرحوم شیخ میفرماید، هرچی عذر خواهی کرده بود از این که من اشتباه کردم، نپذیرو، گفت برو مثلا یه جای دیگه کار کن، اینجا جای تو نیست، چرا؟ تو خراب میکنی. حالا مرحوم کلینی، من میخوام این بحث درست جا بیفته، همه و بحثای ما مبتنی بر ایه که اگر بخوایم از اون جوابها درست استفاده کنیم این اصول رو باید بلد باشیم. مرحوم کلینی در اصول کافی حدیثی نقل میکند که هر قدر آخر الزمان نزدیکتر میشود و ظهور حضرت نزدیکتر میشه، شرایط تقیه بیشتر و سختتر میشه. بعضی از ماها میگیم که آقا اون تقیه که میگفتن ما رعایت کنیم، مال اون زمانی بود که شیعه قدرتی نداشت، ضعیف بود، چنین بود، چنان بود. تقیه به معنی توسری خوردن نیست، این نیست، یعنی زرنگی، زیرکان کار کردن، هم کار کنی هم نیرو از دست ندی. خلاصه بعضی هم میگه نه آقا اون زمان حالا که ما قدرت داریم فلان اینا باید بزنیم بکوبیم بکشیم پدرشونه دریاریم فلان، جرأت دارن، خیال میکنن که الان میشود. زمان صفویه بعضی هم میگن خب اینا با قدرت وارد شدن، پیشم بردن. اون زمان دنیا دهکده جهانی نشده بود، دنیای ارتباطات نبود، از او سر دنیا ای سر دنیا تأثیر بگذارن، برای همه جای دنیا تصمیم بگیرن، کوچکترین خبر اینجا اتفاق بیفته قبل از این که مردم قم خبردار بشن، رادیوهای خارجی اعلام کردن، بعضی مردم نمیدونن، میدونن. دنیای او زمان دنیای ای زمان نبود. دشمنان الان میتونن تو سراسر دنیا با هم متحد بشن، همطور که دارن دنبال این قضیه هست. حالا قیام کردن الان به زمان صفویه یا 50 سال قبل 40 سال قبل قبل از انقلاب همش غلطه. الان یک وضعیت دیگری هست و روز به روز هم این حالت شدیدتر میشه. کلما تقارب هذا الامر، هرچه قریبتر و نزدیکتر میشود این امر، کان اشد للتقیه، از نظر تقیه کار سختتر و شدیدتر میشه. یعنی خیلی باید رعایت کرد. اگر اصول را کاملا رعایت کردیم، مردم هم گفتیم مطالب رعایت کنن، بعد بهترین زمینه تبلیغ تشیع هم الان است. هم به بیشترین فرصت برای ضربه خورده دن شیعه الانه، بهترین فرصت تبلیغ تشیع هم الان هر دوتاش هست. چرا؟ چون دنیا ارتباطات است. از این وضعیت ارتباطات یا ما بد عمل میکنیم علیه ما همه دنیا رو میتونن بسیج کنن، یا درست زیرکانه عمل میکنیم میتونیم حرف شیعه را از طریق این بلندگوهای جهانی به تمام دنیا برسونیم، همه رو جذبشون کنیم و انشاءالله زمینه ظهور حضرت درست بشه. این یه زیرکی لازم داره که خودمون رو بایکوت نکنیم جدی. این روش ها رو باید کاملا اصول را در نظر گرفت. حالا بعد بقیه رو عرض میکنم. این بنابراین یکی از مهمترین مطالب. تو رفتیم تو گفتگو چه داخل چه خارج، اگر یک کاری کردیم ناراحتی و دعوا و عصبانیت درست شد، کار خراب میشه. و الان وضعیت جوریست که قبلا اشاره کردیم، عده ای را اینقدر تو سرشون خوندن که اینا واقعا باورشون شده است که شیعه کافر مرتد، بزن بکش برو بهشت. بله ادهی اینجوره. تو سیدیه نمیدونم بعد شما رو دیدید یا نه، قرار بود بر ما بیارن سیدیه این جریان اخیر را، خیلی وضعیت وحشتناکی نقل میکرد. این جریان بین زاهدان زابل، خب 22 نفر را که کشتن، اینا با انگیزه چیز که اینا شیعه هستن، چون شیعه شیعه را بکش سنی را آزاد. این وضعیت هست. خب این اصلی که گفتیم تأکید کردیم روش، حالا میدیم سراغ مطالب دیگر. یکی از اصول دیگری که ما در اینجا داریم، جواز بر و احسان. تا اینجا 6 اصل گفته بودیم. اصل 7 جواز بر و احسان به کفاری که به جنگ و دشمنی مسلمانان اقدام نکردند. مخالفین، حالا میخواد کفار باشن یا اهل سنت باشن، هر حالا قسمه یه موقع هستش که خودش منحرفه، دینش رو مذهبش هم با باطل میدونیم، اما به کفاری که به جنگ و دشمنی با مسلمانان اقدام نکرده هست. اخترین کفار درست من یک سری کسانی که کافر هست، خودش که کافر منحرفه، به جنگ با مسلمانان اقدام کرد، دشمنی علنی مثل اسرائیل آمریکا. خب اون کسانی که به دشمنی مسلمان ها برخواستن، هیچ گونه احسان و کمکی به اینها نباید پروشید. اما یک کسی برای خودش کافره، جنگ با مسلمان ها بر نخواسته، برای خودش منحرف است، اما کاری اقدامی علیه مسلمان ها یا سنی علیه شیعه ها اقدام نکرد. آیه شریفه می فرماید لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. لا ينهاكم الله، خدا نهی نمی کند شما را نسبت به کسانی که لم يقاتلوكم في الدين، نجنگیدن قتال نکردن با شما در رابطه با دینتون، به خاطر دینتون به جنگ شما نیومدن. ولم يخرجوكم من دیارکم، اون کفاری که شما را از دیار خودتون بیرونتون نکردن، از دیار نکردن که شما را آواره کنن، از شهرتون مهاجرت کنید برین بیرون، مثل مشرکین مکه که مسلمان را اذیت کردن، ادهی هجرت به حبشه و طائف و مدینه هجرت کنید. نسبت به این کفاری که عمری کارا نبودن، نه جنگیدن نه مسلمان را اذیت کردن، لا ینهاکم عن، از چی نهی نمی کند؟ عن تبروه و تقسطوا الیه. این که یه نیکی، یه موقع یه لطفی احسان یه چیزی هم بهش بکنید اشکالی ندارد، یه موقع یه جا حقش داره ظاهر میشه، بل من واجب نیست، ولی حالا مثل این که من میدانم این اختلاف بین دو نفر که هست، این یکی فعلا حق با اینه، اون یکی میخواد حقی رو ظاهر کنه، من میتونم سلام علیکم و رحمت الله، من میتونم برم بگم آقا این حق با اینه، من میتونم اثبات کنم حقی ظاهر احیا بشه، عدالت در حق او پیاده بشه، میتونم کنه نکنه. اینجور کافری اگر بود حتی که نجنگیده، هیچ عذیتی نسبت به مسلمان نکرده، اگر من رفتم حتی کاری کردم که حقی بهش برسه، این اشکال نداره. ان تبروه و تقسطوا الیه، این که دری نیکی به این داشته باشید یا احسان، تقسطوا از ماده دست عدالت ببرید، عدالت را در رابطه با اونها اجرا کنید، اشکال نداره. اما انما ینها الله، فقط خدا نهی میکنه شما را از کی؟ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اونایی که باهاتون جنگیدن. مسلمان با کسی که به جنگ با مسلمان ها برخواسته هیچ نوع کمکی احسان هیچ هرگز. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم، اونایی که مسلمان ها اینقدر اذیت کردن تا بیرون. این خودش یه اصل. حالا من اصول دیگر رو هم سریع‌تر میگم. آیا اصول دیگر شما انشاءالله با مازیم پیدا کنید، من فقط آیش رو میخونم. بله ممتح آیه سوره ممتحنه فکر کنم 60 آیه نباشه، ممتحنه است. بله خیلی ممنون، متشکر از این که فرمودید. آها حالا اینم سوره ممتحنه، خیلی ممنون. بله آیه 8 سوره ممتحنه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم والله هو على اخراجكم ان تولوهم الى اخره. خب این اصل است. یه اصل دیگری از آیات قرآن به دست میاد که در برخورد با همه قضاوت های کلی درباره اعمال و افعال اخلاق مردم به خاطر دینشون باطل بودن دینشون نکنید. یعنی چه؟ ممکنه یک کسی مسیحی ها، خب از نظر ما مسیحیت باطل، یهودیت باطل، مذهب تسنن باطل، خب جا خودش باطل، از نظر حالا یا با دینش باطل، از نظر عملی آیا آدم بد اخلاقی هم هست یا نه؟ خب ممکنه بد اخلاق باشه، ممکنه خوش اخلاق باشه، این ربطی به دین نداره، ممکنه سنی یهودی مدی باشه خوش اخلاق، ممکنه بد اخلاق. آیا اینا همشون دوزن یا دوز نیستن؟ نه، اینا مثل بقیه هر جهت دوز بودن و خائن بودن. ممکنه بعضی هاشون خیلی آدم های امین باشن، بعضی هاشون خیلی خائن باشن، قضاوت کلی نمید. سنی ها همشون چنین، بعضی از ما یه عادت اینجوری احکام کلی که عوام دارن، یه منطقه مثل یه جایی میبینن مردم اهل یک جایی را میگن مردم فلان شهر اینجوری هن، حالا یکی دو تا ده تا دیدن تعمیم میدن یه قاعده کلی، مردم فلان جا ترسی هن، مردم فلان جا بخیل هن، مردم فلان جا چنین هن، شجاع هن، درنگ هن، زیاد خاکی بیزنن. بعد همین را تو بحث دین و مذهب دیدن، بحث دین و مذهب حساسیت ها را جاز میکنه. یه موقع من یه جایی برخورد کردم به یک عده چند تا فرض کنید مسیحی، سنی، نمیدونم یهودی، هر چی، آدم های خیلی رزلی بودند و از درشون هم عصبانی، میگم این پدر سوختا همشون رزل رو به در سوختن، گیر کنید چنین میشه. همه را یک دید کلی درشون ایجاد میکنن. شنونده من هر جا با این تیپ برخورد کرد میگه این آدم رد میگه قدم اول میخواد به میدان جنگشون، در حالی که گاهات میبینی نه بعضشون هم آدم های خیلی نرمیان، این برخورد بد میکنه زمینه هدایتشون از بین میرن. گاهی از اوقات بعض خوشبینی ها را تعمیم میدن. یه جای رفته افرادی از اینا بودن، خیلی برخورد خوبی کردن، احترام کردن، این میاد میگه فکر میکنن همه اینجور هم با قلیب هم تو دام میفتن. این چیزهای امامانم باید کنار کنار، خود قرآن اینا رو بکنیم، از قرآن استخراج کردیم، از خودمون نیست، قرآن میگه نسبت به همین اهل کتاب، میگه اهل کتاب از نظری که دوز باشن یا همین دو جور هم آدم های داره، اینقدر امینن که اگر یک چیز پرپولم بهشون بدی با این که دیرشون باطله اما امین هستن، اگر یک چیز پولم بهشون بدی هیچ بهش خیانت نمی کنه، بهش برمیگرد. آدم های خائنی دزدی هم داره که اگر یک چیز پول که یک دینار بهش بدی من بالا سرش باشی ولا بهت نمی کنه. قرآن قشنگ حالی می کنه که از این جهت هر دو جورش هست. و من اهل الكتاب من انتعمنه به انطار یعدهی الیک، بعضی از اهل کتاب هستن یهودی مسیحیه اما انتعمنه به انطار اگر امانت بدهی او را یک انطار کیسه پول امین بشمری او را امانت بهش بدی یعدهی الیک امانت بهش برمیکرد. ایجون آدم ها توشون هست تا اینقدر امین باشن. و من هم من انتعمن ها به دینار لا یعده ایمه، از بینشون آدم هایی هم هستن که اگر یک دینار بهشون امانت بدی لا یعده ایلیک الا ما دمت علیه قائما، مگر اینکه بالا سرش وایسی که نتونه دزدی کنه و الاو یک دینار هم به پس نمیده. خب سنیا هم همینجوره، آدمایی هستن که از این جهت خیلی در معامله خرید فروش خیلی آدمای راهرو درست، آدمای از این جهتش درست، آدمایی هم هستن که دزد و همه جور جنایتی ازشون میاد. این ذهنیت های غلط را که کلی را چه مثبت چه منفی باید از ذهنمون بیرون کنیم، هر دو قسمش هست. این دیدگاه ها در طرز برخورد ما اثر میزن. بعضی ها روحانیون بودن که رفتن توی یک منطقه تبلیغی، عده‌ای از اهل سنت بودن، اون چیزی که از اون محیط خاص دیدن آمدن بقیه جا تبلیغ کردن، تسلی دادن به همه. این آقا با این فکر را باز رفتی یه جایی که مثلا این آقا رفته تو منطقه سیستان بلوچستان، بلوچستان یه مقدار چیستان یا متعصبن، بعضیشون هم تعصب نسبتا شدیدی نسبت به دینشون دارن. خب این آقا رفته اونجا، بعد آمده است و با اون دیدی که مدت اونجا رفته تعصب بعضی از اینها را دیده است، با همون دید اونها باز نه همشون ادهی قابل توجهی متعصب هستند، با همون دید میاد حرف میزنه، این آقا با همون دید پامشه میده کردستان، اونجا اینجور تعصب ها را خیلی نرمند بعضی ها شد راحت شد باشه ارتباط بعضیشون برقرار میکنن، زود هم میشه تأثیر روشی گذاشت بعضیشون میکنن. خب این آقا با این دید میره اونجا، فکر برخورد تندی ناجوری یا خیلی خشک و گرفته تحجب میکنه چرا ایجوره. یکی هم مدتی تو کردستان و بعضی از اینها بوده، با همون حالت اونجا میخواد بره تو بعضی از مناطق خیلی متعصبه مثل بلوچستان یا بعضی از وهابیا، بعد اونجا میره نه آقا سرش از تو کلا رفت. این یک اصل دیگر اگر این عدم قضاوت کلی درباره اخلاق و اعمال مخالفین به خاطر عدم قضاوت کلی درباره اخلاق و اعمال آنان این کفار به خاطر بطلان دین و مذهبشون، نه اون توی بحث دیگری است، اون تو بحثی بود که در مقام قضاوت مثال زدیم که حتی اون یهودی با یک مسلمان اختلاف داشتن، قضاوت که واقعا قضاوت خارجی میخواد قضاوت بکنن داوری کنن حق با اینه یا حق با اونه، گفتیم حتی اون یهودی گفت ما پیغمبر تنه قضاوت چه قبول داریم.
اینجا قضاوتی که اینجا گفتیم نه که ما میخوایم بین دو نفر حکم کنیم، یعنی داوری حرفایی که تو مردم میزنن میگن زود قضاوت نکن در این قضیه، اظهار نظر نکردن، اظهار نظر کلی نکردن درباره افراد به خاطری که دین و مذهبشون باشه. حتی بیان تو بحث با وهابیا، ما با وهابیا ارتباط خوب داشتیم، بعضیا میگن خب این سنیای معمولی میشه باشون کنار، وهابیا خیلی آدم ها جود. بله تو وهابیا آدمایی هستن خیلی ناجودن، با این ها تو وهابیا افرادی هستن اگر کسی بلد باشه قابل امتحانی هست. الان تو قوم ما داریم کسی که ایشان خودش سنی بوده، وهابی بوده، شدید ضد شیعه هم بوده، کتاب هم علیه شیعه نوشته، تو عربستان درس خونده، بعد از تمامی عرفا برمیگرده به وطن خودش، اونجا بعضی از جوانان شیعه بعضی ها باش ارتباط برقرار میکنن، کم کم یه کتابایی بهش میده، بعد مدت های میخونه، کمی شک و تردید درش ایجاد میشه، بالاخره نتیجه این میشه که بعد مدت این آقا خودش میشه شیعه. حالا با هر دو کتابش موجوده، قبلا کتاب نوشته علیه شیعه، حالا کتاب نوشته دفاع از شیعه علیه وهابیه. اون موقع علیه شیعه مناظره میکرد، حالا تو سایت ها میاد رسما مناظره میکنه با وهابیا دفاع از شیعه. شاید هم بشناسید بعضی از شما، آقای دکتر عصام العماد اهل یمن ادا تو قومه، ایشون خودش قبلا کتاب نوشت اصلت و بین اثنا عشریت و الغلات، رابطه بین اثنا عشریه و غلات، حالا آمده تو قومه درس میخونه، تو خیلی قشنگم بحث میکنه با وهابی، تو خودش وهابی بوده، خود این آقا که وهابی بوده کتابی نوشته، یه چیزی هم نوشته که راه خلاصه راه برخورد با وهابی ها و هدایت وهابی ها رو او پیشنهاد کرده. این من خودم وهابی بودم، شما چطور برخورد کنید می شود اینا رو هدایت کرد؟ میگه نه اینا قابل هدایت، ادهی از همین هم که خیلی متعصبن قابل هدایت، به این که الان برخورد خیلی بد می کنن دلیل این نیست که کلن رها بشه. چرا؟ نمونهش زمان ائمه علیهم السلام داری، خودمون تو منبرها گفتیم ولی فکر نکردیم دربارش که اون فرد وارد مدینه شد، اون مرد شامی تا چشمش به امام علیه السلام افتاد شروع کرد فحش دادن، اهانت کرد. سنیای معمولی که به امام اهانت نمی کنن، سنیای معمولی میگن ما ائمه اهل بیت را دوست داریم، احترام میکنیم، فقط با مثل شما اونها را معصوم و منصوب من قبل الله نمیدانیم، ولی خیلی خودمان خوبیم محبتشون واجب. اون زمان ائمه کثیراً برخورد داشتن با سنیای ناسبی که توهین میکردن، اهانت میکردن به امام. اون سنی ناسبی که فحش میدهد به امام، او را حضرت باش یک جوری برخورد کردن که شد یکی از مریدان حضرت و شیعه شد. موقع رفتنش از مدینه گفت روزی که توی شهر آمدن اگر از من میپرسیدن مبغوظترین افراد پیش تو کیست، نام شما را میآوردم، و الان که دارم از این شهر بعد چند روز میرم اگر بپرسن محبوبترین فرد عالم پیش تو کیست، نام شما را میآوردم. آیه شریف هم گفت ادفع بالحسنة السیئة، یا اون آیه چیه، فإذن الذی بینك و بینه عداوتون که انه ولیان همین، گاهی از اوقات همون کسی که بین تو و بین او عداوت هست که انه ولیان همین، گویا شده یک دوست داغ، میشه همون کسی که به تعبیر آیه شریفه بین تو و بین او عداوت هست، نه که ارتباط داره دشمنی هم داره، میشه کاری بکنی که انه ولیان همین، دوست گرمی هم بشه. از این فرصت ها باید خیلی استفاده کنید. الان تو دنیا هم میخوان مسلمان ها را و تو مسلمان ها شیعه ها را اونقدر بعد جلوه بدن که کفار مسیحی یا یهودی حاضر نباشن که یک ذره با مسلمان ها حرف بزنن، یک چهره بدی حرکتی که توی مثلا اروپا، تو غرب، آمریکا، اروپا
دارن دولت آمریکا و اینا انجام میدن اینه که مسلمان‌ها رو یک آدمای معرفی کنن که مسیحی‌ها ازشون وحشت داشته باشن، یک آدمای خشن جنایتکار. همین قضیه رو از اون طرف تو مسلمان ها تو اهل سنت میخوان نسبت به شیعه درست کنن که شیعه های جور آدم ها. یک کسی را گرفته بودن، حالا یه حرفا دیگه من چاهی نیست میگم، یک آقایی رو گرفته بودن یک زمانی یه جایی توی نیروی انتظامی کار میکرده که درجه دارها یا پستی چیزی داشته، اینو گرفته بودن عده ای از همین گروهی که اون 20 نفر را زده بودن کشته بودن، دو از همین گروه همینا یا گروهی مشابه اینا گرفته بود. البته این بنده خدا رو هم زیر شکنجه و اینجور چیزها گفته بودن، خب ازش اعتراف کرد تو زیر شکنجه. خب اعتراف زیر شکنجه این ارزشی نداره، چرا شما ممکنه بهش بگن این حرفا رو بگو، اگر نه میپوشید دست و پای طرف را زنجیر کردن و مسلح کنارش رو ایستادن فیلم برداری کردن، بعد این فیلم و بعدی از شما پخش کرد که از این آقا بپرسن در او حال مسلح قلعه بهش گفتن توی حرفا رو میگن. خب شما باش اهل سنت چجوری برخورد میکردید؟ بعد آقایی دار ما چنین میکردیم، چقدر کشتیم، چقدر نمیدونم آویزشون میکردیم، چقدر چنین میکردیم، چنان میکردیم، این جور حرفا میگن. بعد این سیدی این نوار را توی اهل سنت پخش میکنن که بگن شیعه ها اگر مسلط بر شما بشن اینا اینه، اگر مسلط بشن اینا عقیدشون سنی ها همه رو بکشن نابودشون کنن چنین چنان. تبلیغاتی هم که الان توی عربستان هست جدید ترین تبلیغاتشون هم توی سالهای اخیر اینه که میان میگن اصلا به اهل سنت میگن شیعه شما رو مسلمون نمیدونن، کافر میدونن، خون شما رو هدر میدونن، خون اینا رو تحریک کنن تلیم شیعه. هر که شیعه رو گوش نکنن اگر یه موقع هر جا زدن شیعه رو کشتن از بین بردن خوشحالم بشن، کسی دلسوزی برای شیعه نکنه، بگه اینا آدم هایی هستن که اگر مسلط بشن هیچی رو رعایت نمی کنن. همون چیزی که در واقع بعضی از یهود و نصارا داشتن و آیه شریفه فرمود انهم ان یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا المناظر، اینا اگر بر شما مسلط بشن نه رعایت پیمانی قسمی همه رو میذارن زیر پا. اینا میخوان بگن تو دنیا شیعه تو اگر مسلط بشه دمار از روزگارش ما در میاد. کردستان ایران درگیری ها و مشکلاتی که اول انقلاب داشتیم اینا چی بود؟ عده ای از کمونیست ها کموله و دموکرات این ها محرک بودن و اما عامل بالفعل مباشر خیلی هاشون کمونیست نبودن، همین اهل سنت بودن، با این که اهل سنت شافعی نسبتا نرمن اما این ها را به جایی رسونده بودن، به اینا گفته بودن این حکومتی که جدید آمده روی کار اینا شیعه هست، سراغ شیعه هست، اگر این ها به قدرت برسن دمار روزگار شما در میارن، پس شما کاری کنید که اینا بر شما مسلط نشدن. ادعای تحریک میکرد خود مختاری، اینجا باید شما خودتون مستقل بشید، مستقل نباشید اینا بر سر شما مسلط میشن، چنین میکنید. اینا رو با این حرفا تحریک میکردن که حاضر بشن سر شیعه هم ببرن، سر پاسدار ببرن، چنین چنان. الان دوباره وضعیت این چنین هست، این کتاب لله سرمل تاریخ اون هم در از کردن نوشتن و هزاران نسخه از این چاپ کردن و چند کتاب دیگر رو دو زمان این رو دست بده. آقا شما کتاب های شما رو نگاه کنید، نه شما رو کافر میدونن، نه خودشون مشتر میدونن شما رو، نه شما رو نجس میدونن، نه چنین چنان، تا خوب تحریف کنن علیه ما. این جهات رو باید در نظر بگیریم و با رعایت جان اگر ما در مقام عمل برخوردهای اخلاقی و نرم داشته باشیم میتونیم تأثیر بگذاریم. اینا این اگر بعدی از سنی های معمولی برخورده تند و شدید میکنن بعدی از اون توسیر ندارن ها، از بعد تو گوش اینا خوردن. من تو زاهدان داشتم میرد کرد یه دفعه یا آقایی از این کاسبای تو زاهدان شیعه ها من صدا زد آقای فلانی، من رفتم سلام احوال پرسید، گفت من یک سوال از شما دارم. گفتم چیه؟ گفت مگر این وهابیا قرآن قبول ندارن؟ گفتم به ظاهر که قرآن قبول دارن، به ظاهر خیلی هم تازه به ما میگن شما قرآن قبول ندارید، شما به ظاهر میگن مثلا صبح قرآن رو زمین بگذاری تو مکه مدینه ناراحت میشن، آقا بی احترامی با قرآن کردی. بعضی از ما رفت دارن بعد حجاجم بگیم که قرآن رو زمین نگذار، ما خیلی بد میدونم که بی احترامیه. حالا پاشون دراز کنن قرآن بکنن عیبی نمیدونن، بی احترامی نمیدونن، دراز بکشن، اما قرآن رو زمین بگذاری میگن بی احترامی. خدا فرد گفتم نه به ظاهر کنیدن ما قرآن خیلی قبول داریم و شما هم دارتم. گفت اگر اینه من تعجبم چطور اینا قرآن قبول دارم، قرآن از دست من گرفت پرد کرد. گفتم چطور؟ گفت تو جده او سالا، گفت تو جده میخواستم ایام عمره بود یا حج، اونجا بازدید بدنی میکردم، تو جده من یه قرآن بود. گفت این چیه؟ گفتم این قرآن. تا مأمور گفتم قرآن قرآن گرفت همینجوری پرد کرد اون طرف انداخت. گفت جلوسش مخودم را چطور این قرآن قبول دارم. گفتم میدونی چرا قرآن فرد کرد اونجا؟ گفت نه. گفتم به اینها گفتن شیعه‌ها یه قرآنی غیر از قرآن واقعی دارن، اینا خودشون یه کتاب جدایی دارن، یه چیزا خودشون نوشتن به اسم قرآن، قرآن اینا غیر از قرآن ماست، اینا از خودشون چیزی دارن. او با این اعتقاد از بس تو گوشش خوندن فکر کرده که نه بابا ما یه قرآن جدایی، یک چیزی از خودمون ساختیم و نوشتیم شیعه ها به اسم قرآن. تو اونجا هم تبلیغ کردن چجال قبل، یادمون بحث و امام جمعه اونجا مطرح کرد که بله شیعه های قرآن قبول ندارند و به مصحف فاطمه قائلند و او قرآن اونا هیچی از قرآن ما توش نیست، هیچ آیه هم نیست. خب این آقا گفتن او با این خیال که این غیر از قرآن واقعی هست، یک چیز دیگر یا ما خودمون ساختیم، به این انگیزه تفسیر به قرآن کردن از بس تو مغز اینا خوندن باورشون شد. یه زمان من 7-8 سال توی سیستان بلوچستان بودم، یه جلسه داشتیم توی خاش، اونجا امام جمعه عده از علمای اهل سنت هم بودن، امام جمعه اهل سنت خاش هم اونجا بود. من یه بحثی همینجوری کردم که بعضیا واقعا چون ارتباط ندارن نمیدونن اعتقادات یک دیگر را، بعض مسلمان ها شیعه ها عقیده سنی، سنی عقیده شیعه را نمیدانه. یه حرف اینجوری گفتم و گفتم بعضیا شاید همین مثال هم بود، با هم اختلاف بود. بعد من در جلال بودم، مثلا اختلاف ملکی تن زمین این چیزی اختلاف بود، اونم معلوم بود، من میدونستم که این ملک مال فلان آقا نیست، این دروغ میگه و راستی. بعد شنیدم که رفته تو دادگاه بهش گفتن این که مدعی بوده این زمین مال منه، گفتن قسم بخور قسم قرآنم خورده تو دادگاه که این ملک مال منه، با اینکه معلوم بودی مال این نیست. ایشون رو گفت من به موقع دیدمش یا صدا زدم آمد بهش گفتم مرد حساب تو خجالت نکشیدی رفت تو دادگاه قسم دروغ کردی این زمین تو مال تو نیست، تو به قرآن قسم خوردی. خود این مولوی زادی رو تو بعد که بهش گفتن گفت بابا تو دادگاه تو قرآن ما نیستش که، اونجا قرآن شیعه ها بود، من به اون قدم درو کردم به قرآن ما بودم. این که حتی تو ایران زندگی کرده از بس گفتن باورش نیست، موقعی که اینجور هست اینقدر برخورده بده میکنه. اگر ما با بعضی از اینها بتونیم یه برخوردهای نرمی داشته باشیم، زده زده حالیشون کنیم، ممکنه بدترین اینها، نمیگیم صد درصد ها، احتمال داره گاهی اوقات بدترین افراد هم هدایت بشن. همونطور که نباید امیدمون خیلی زیاد توقعمون ببریم بالا که همه زود قبول کنند و هدایت بشن، اون طرفش هم نباید نسبت به بدترین افراد هم ناامید بود. چرا؟ چون بعضی وقتا از بد علیه حرف زدن اینجور شده، بعد که ما بتونیم ارتباط درست منطقی داشته باشیم اینا ممکنه برگردن مثل همین آقا و شبیه این آقا که کسان خیلی ناجور بودن بعد برگشتن. این مربوط به روش برخورد ما اولا، روش برخورد شیعیان از ثانیان با این هم. البته بحث دیگری در جای خودش هست، در داخل مملکت اگر یک کسی بخواد سنی هر کس بخواد خلاف قانون زورگویی کنه، دولت باید با همه با قدرت برخورد کنه. اگر کسی خلاف خواد زور بگه دولت حسابش جداست، کارهای فرهنگی حساب جدایی داره. و صلی الله علیه
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اصل بعدی دعوت عملی. نقل از امام صادق فرمودن ان صادق علیه السلام کونو دعات النافع به غیر السنت کن، مردم را بدون زبان دعوت کنید. برد دعوت عملی بیش از دعوت زبانی است. اینم داستان مفصلی داره که ما فعلا فقط سرفصلشو میگیم براتون. شیعه ها اگر میخوان گاهی تبلیغ کنن آدمای ناوارد، بهشون بگیم شما از امام صادق علیه السلام، بهشون بگیم به جای این که شما بخواید بحث کنین که بلد نیستین و آدم ناوارد، به جای این که بحثش فایده داشته باشه به ضرر هم در میاد، شما میخواید دعوت کنین دعوت عملی. توی شهری که توی روستای نصف شیعه نصف سنی، اگر واقعا شیعه ها تو رفتار اخلاقشون خرید و فروش معامله راستگویی صداقت داشته باشن، همه مردم جذب شیعه میشن. هیچی هم نکن، خود رفتارشون همه رو جذب میکن. اگر قرار باشه که نه رفتار شیعه ها بد باشه، های ما بریم تبلیغ کنیم، این رفتار را که میبینن میگن اینه ما هم بشیم مثل اینا. زمان امام صادق علیه السلام باز در اصول کافی است که یک کسی آمد گفتش که آقا ما به خاطر شما به حضرت عرض کرد، شاید مثلا تعبیرش هم یکم بی‌ادبانه بود، ما از دست شما چه میکشیم به خاطر که شیعه هستیم؟ حضرت ما چه میکشی از دست ما؟ گفت موقعی که میفهمن ما شیعه هستیم میگن رافضی یا خبیث، رافضی خبیث است. حضرت فرمود که به تعبیر من خواستن بگن چرا میگن خبیث؟ بگو ببینم، شما آیا در اعمال و رفتارتون مثل من عمل میکنین و با این حال مردم بهتون میگن رافضی و خبیث، یا نه اعمال شما بده از شما بد رفتاری های میبینن بهتون توهین میکنن، بعد او توهینش به من برمیگرده. در که حضرت فرمود، باز در حدیث دیگر امام صادق فرمودن که کونو تو اصول کافیست، کونو لمن انقطعتم الیه زینن ولا تکونو علیه شینن، شما برای کسانی که اسم اونا رو خودتون گذاشتید، یعنی ما اهل بیت اسم ما رو میزنیم خودتون، شما برای ما مایه افتخار باشید، نه این که برای کسانی که خودتون منصوب به اونها میکنین مایه خجالت و ننگ برای اونا باشید. بعد فرمود سلام علیکم و رحمت الله، فَإِنَّ لَلَدَ السَّوْءِ يُعَيَّرُ وَالِدُهُ بَعْمَلِهِ، فهمود بچه بد به باباش مردم بد میگن به خاطر عمل بچه، بچه که بد بود فوش مردم به باباش میده. امام به منزله پدر معنوی امت است، انا وعلیان ابوا حاضر امت، شما هم بد عمل کنین تو این چه به ما میکنن. به او فردی که گفتش که آقا ابو صباح کنانی بود ظاهرن، گفت بله از دست شما چه میکشیم؟ حضرت فرمود ما اقل والله من یتبع جعفر منکم، گفت به خدا قسم اونایی که واقعا پیرو من و جعفر باشن از میان شما چقدر کمند، شما پیرو من نیستید که، اسمتون هست چیه، عملتون که پیرو من نیستید در مقام اول، یه کاری میکنن بهتون توهین میکنن، به ما هم توهین میکنن. ولد از سوئه یعیر والده به عمل، اینم در همون اصول کافیست، در وسائل هم بعضی ها اومده. ائمه میخواستن بگن بله در اصول کافی کتاب الایمان والکفر، کتاب الایمان والکفر، حالا من روایت هم نیوردم، خواستید مفصل از روایاتش، بله فإن ولد السوء یعیر والده به عمله، یعیر یعنی تعییر می شود، سرزنش می شود پدرش به خاطر کار بچه، بچه خرابکاری می کنه به پدرش فحش می ده. حضرت سلمود خضیه شما یه شما شیعه ها بعض وقتا بد عمل می کنه، توهین به ما می کنن، به مذهب ما، ای که می گن رافض جعفریان خبیث، یعنی پیروان من هستن جعفریان، به من نسبت به من خبیثون، این که می گن جعفریان خبیث به خاطر کار شما می گن، و الا شما رفتارتون خیلی خوب باشه اونم دو جسته تو مردم نمیگیره. این یه مطلب که باید به شیعه ها بگیم اعمال رفتارتون درست کنید. ببینید الان همین مردم، یعنی وهابی ها آدم های ناجور، بعضیاشون از این مردم میرن اونجا یک کم میبینن اینا بعضی چیزا رعایت، نماز رو اول وقت میخونن، یه عده با همه خباست هایی که اینا دارن تحت تاثیرشون قرار میگیرن. بعد که آقا از هر جمعه برمیگرده، گاهی از اوقات به جایی که ایمانش تقویت شده باشه تضعیف هم شده، میگه که حالا انصافا آدمای بدی هستند ولی انصافا نمازشون خیلی بهتر از مانی. بعضیاشون میگن که نه آقا، در معامله و خرید فروش هم خیلی از ما بهتره. بعضی کم کم میگن پس نکنه اینا واقعا از ما بهتره، ما بی خود تعصب داریم به خرج میدیم. ببینید چون یک عمل دو تا عمل میبینن تو مردم اثر میگذاره. یا ما دیدیم آقا موقع عذاب، حالا بعضیاشون خبر ندارن، نه از ترسه پلیس اونجا وایساده، اگر موقع عذاب تعدیل نکنه کار جریمش میکنه ایام حج عمره. اما میگه آقا من رفته بودم تو مغازش جنس بخرم تو مکه مدینه، تا صدای اذان بلند شد جنس به من نتوند، گفت برو هرچی اصرار کردم، گفت برو بعد اذان بیا، حالا دیگه اذان وقت نماز. خب مردم تحت تاثیر قرار میگه، میگه اینقدر اینا به نماز اهمیت میدن ما اهمیت نمیدیم. با طلب آقای از آقای اذان میگن هنوز تو فیضیه دارن بندی حرف میزنن، مثلا یه طلبش اینجوریه اونا اینجوره. یا یک معامله میگه اینجا من رفتم نمیدونم تو قم تو کجا جنس خریدم، یک کمچه شده چقدر اذیتم کرده توهین کرده، اونجا نه جنس رفتم پس بدم، فوری از من پس گرفته، پس اینا از ما بهترن. افراد چی عیان خود ما تحت تأثیر عمل قرار میگیرن، میرن اروپا آمریکا برمیگردن غرب زده برمیگردن، چهار تا چیزی میبینن، یه نظافتی یک جایی، همه هم اینجوری نیست ولی یک چهار تا چیزی میبینن، اینقدر میان تعریف میکنن که عمل که ما دیدیم نظافت و نظم و اخلاق اونجا خیلی بهتر از ماست، غرب زده میشن، در حالی که صدها نکته منفی و فساد هم هست اونا دیگه نمیبینن، تحت شعاع قرار میده. شیعه ها رو باید با عمل تبلیغ تشیع کرد، اینم یکی از چیزها. شیعه هایی که ناواردن میخوان بحث کنن بگیم آقا نمیخواد بحث کنید، شما رعایت کنید، توی منطقه شیعه هم هست اهل سنت هم هست، مثلا زنان شیعه کمتر حجاب را رعایت کنن. ایام حج متاسفانه مشکل ما داریم، بعضی از اهل سنت از کشورهای دیگه میان اونجا که هستن در اون ایام حجاب را تو مکه مدینه رعایت میکنن. حالا انشالله حتما مشرف شدید و مشرف خواهید شد. گاهی از اوقات آدم برخورد میکنه یه زنی همون حجاب منطقه خودشون چادر نیست ولی کاملا روش گرفته، مقنعه داره، هیچ دیده نمیشه، لباس مانتو شلواری هم داره، چسب و تنگ هم نیست، آمده اونجا میگه یک حجاب کامله. اتفاقا میبینید بعد یه عکس اینجا گاهی از آقای مالسیز دارن که گم نشن و اینها، یه کارتی داره، بعد یه کارتش که اینجا زده موهاش لخ سر لخ برهنه، اینجا عکسش هم اینجا زده با موهای چیز بدون هیچ روسری و هیچی، عکسش هم اینجا زده دیده میشه. این تو کشورش اینجوره، اما اینا موقعی که حج میان مثلا از اندونزی مالزی اینها میان، اینجا دیگه لباس خاصی اونیفورمی دارن، حج اینو میپوشن دیگه، تو مکه بازی ها در نمیارن. حالا ایرانی های ما میان اونجا، زنان ایرانی تو ایام حج با وضع ناجور، گاهی از اوقات حالا اگه فایده های داره ایوایی هم داره، بعضی از این دخترهای دانشجو را می آورند و اینا اونجا رعایت نمی کنن. بعد اونجا چی میشه؟ اینا ایرانی هست، اینا دیگه تو جای خودشون بدتر هست، تو خود عربستان تو شهرهای دیگه ریاض و اینها بری خیلی وزناجون، اما فعلا اونجا اونی که نمود داره میگه اینا ایران مرکز شیعه ای، زنها میشنه ببینین چجوری میان، زنهای بقیه رو ببینین. خب اینها بالاترین تبلیغ علیه ماست، تبلیغ عملی، این یک اصل بسیار مهم. مطلب بعدی، رعایت اصول اخلاقی اسلام. اسلام یک اصول اخلاقی داره که با همه برخورد کنید، حسن برخورد ظاهری، خوش برخورد. توی که افراد فرق میکنن، بعضی ها تذکر میدن کم، بعضی ها متاسفانه خیلی اهمیت نمیدن، دو مواد افراد دلشون رنجیده بشه. مثلا ما نهی از منکر نمی کنیم، تذکر نمیدیم که افراد ناراحت نشن، ما باید بگیم البته به زبان نرم و خوب، اما باید گفت، باید جدی گفت آقا شما هم گناه هست هم آبروی شیعه رو تو دنیا میبرید، اینجا از همه کشورها آمدن بر میگردن سوغات چی میگه ایرانی ها دیدیم اینجور. مثل این سالی که ایام نوروز افتاد تو ایام حج چکار کردن؟ کف زدن. بدترین ضربه را هزار سخنرانی و کتاب بنویسن علما، او ضربه ای که او جریان به شیعه زد به این راحتی ها جبران نمیشه. او رو دیگه پخش نمی کنن. اینا رفتن همون موقعی که اینا این کار را کردن، او روزها عربستان چه کار کرد؟ رادیو تلویزیون عربستان یک سره این آیه را می آورد، ادعای سخنرانی می کردن که وما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه. آیه قرآن، بت پرستان عبادتشون کنار خانه خدا جز سوت زدن و کف زدن چیزی نبود. ما کان صلاتهم، نبود صلات عبادت اونها کنار بیت، بیت الله، الا مكاء وتصديه، مگر سوت زدن و کف زدن. گفتید ما میگیم بله بله، میگه دیدید اینا آمدن کنار خانه خدا سود زدن کف زدن، اینا به عبادتی بله. ها این حادثه چند سال قبل بود که تو مکه عرض کنم در ایام حج، ایام حج مصادف شد با ایام نوروز، همون ساعت سال تحویل، شاید هم دخش دشمنم در کار بود، شروع کرد یکی دو نفر کف زدن سود زدن تو مسجد الحرام. بقیه یک مرتبه دیدم که یه عده ایرانی ها دارن تو کنار خانه خدا دارن کف میزنن سود میزنن. گفتن اینا ببینید این شیعه ها با میگیم کافرن مشرکن، کنار خانه خدا میان سود میزنن. اون موقعی که صد کف زدن و سود زدن ترویج شد اینم. بعد دیگه موقعی که اینا برمیگردن هر کدوم از یک کشوری هست، هر کسی از مسافرت برمیگرده خبرها را نقل میکنه، چی ایرانی آمده بودن اونجا کف میزدن کنار خانه خدا سوت میزدن، که بالاترین تبلیغ عملی علیه ماست. خب مطلب بعدی اصول اخلاقی اسلام، مانند حسن برخورد، حسن البشر به اصطلاح، برخورد باز، چهره باز و عیادت مریض و مانند اینا. اسلام یک سلسله اینجوری داره که میگه با همه داشته باشید، کمک به نیازمندان. اینها حتی عیادت را نسبت به غیر مسلمان هم داشتید. هم تو روایات داریم که با اهل سنت اگر مرتبطید مریض شد، اودو مرضاهم وشهدو جنازه هم، عیادت مریضشون برید، تشییع جنازه هم بود، عیبی نداره برید. در اون داستان معروف هستش که اون یهودی که بالای سر پیغمبر اکرم زباله و خاکست در میریخ، موقعی که مریض شد اون یهودی بود، حضرت رفتن چی؟ عیادتش. با این جور برخوردها جذب میکرد. هر کسی، بدترین دشمنا، آدمای لجوج، موقعی که مریض میشه یک حالت شکستگی داره، او غرورش از بین میره، فشار غرور او رو از بین میبره، حالا نرمتر میشه. این فرصتا رو باید استفاده کرد. همون آدم با یک عیادت همونطور زمان پیغمبر برعکس شد، همون دشمن انوش مسلمان شد و طرفدار حضرت شد. اینجور اصول رو باید رعایت کرد. و دو اصل دیگر هم میگم، حفظ تعصبات منطقی، یعنی حساس بودن تعصبات منطقی، یعنی حساس بودن نسبت به دین حق و مذهب حق و پیروانش. این یک نکته ظریفی است. تعصبات غلط و بیجا غلط، اما هر تعصبی غلط؟ نه، ما دو جور تعصب داریم، تعصب بیجا داریم، تعصب باجا. حساسیت بیجا، حساسیت باجا. حساسیت بیجا اینه که بین یه نفر و یکی دیگه دعوا شده، چون این مثلا شیعه او سنیه، میدونم هم حق با او سنیه توی قضیه مالی، بیام از این طرف داری کنم بگم این هر چیست این شیعه مالی طرف، این تعصب بیجاست، پا رو حق نباید بزن. مسلمان غیر مسلمانی دعوا شد، این یه مطلبه. تعصب منطقی این است که با حفظ مسئله حق و اینها، نه که بخوام پا روی حقی بذاریم، نسبت به دین حق ما حساس باشیم، نه اینکه برامون مهم نباشه ترویج اسلام بشه یا ترویج کفر بشه، شیعه پیشرفت کنه یا وهابی، برای ما خیلی مهم نباشه، همه مثلا بعضی آزاد بذارید هر کسی حرفشو بزنه تبلیغ کنه، تبلیغ هر چقدر افراد مثلا منحرف شدن ما حساس نباشیم، به شیعه ظلم کردن ما حساس نباشیم، این بیغیرتی است. دشمن موقعی که میخواد ضربه بزنه، یکیشم اینه که حساسیت های منطقی را از بین ببره، اگر تعصبات منطقی و درست از بین رفت، شیعه ها زود آسیب پذیر میشن. باید شیعه ها ضمن ای که مسائل اخلاقی را رعایت کنن، گفتیم مثلا بیجا سب و لعن تو برخورد نکنن، یعنی باید تو خودشون اون تعصب را داشته باشن، حساس باشن به شیعه و سنی بودن، اگر حساسیت از بین رفت به راحتی ممکنه یک شیعه رو سنی کنه، یه مسلمان اگر حساسیتش از دست داد به راحتی این مسلمان ممکنه مسیحی بشه. پس تعصب‌های بجا هم لازمه، تعصب منطقی، پافشاری روی حق، حساس بودن رو حق و مذهب حق. و آخرین جمله، دوستی، دوستی قلبی مخصوصه خدا و رسول و اهل بیت و پیروانشون، و دشمنی قلبی با دشمنانشون. تبرع که میگن اینه، تو دلمون دل باید حساب داشته، برخورد ظاهری یه مطلب من رعایت میکنم، ولی تو دلم اونی که از ته دل دوست دارم باید مسلمان را، شیعه را دوست داشته باشم، هر کی با تقواتر بیشتر دوست داشته باشم، تو دلم از دشمنان اسلام، دشمنان اهل بیت باید تنفر قلبی داشته باشم، این همون تبرع لازمه، اما اظهارش همه جا لازم نیست، یک جا اگر اظهار کنم این نفرت قلبیم را مشکل برای مسلمان و شیعه به وجود میاد، اون موقع نباید اظهار کنم. تا اینجا این بحث اصول عمومی را گفتیم، جلسه آینده دو تیپ مطلب دیگر میگیم، یکی راجع به مطالبی که راجع به خصوص اهل سنت، این حرفا عمومی بود، و مطالبی که در برخورد هدایتی، مناظره، اینها باید چگونه برخورد کرد، اصول مناظره و اصول برخوردهای تبلیغی و هدایتی، اینها رو میگیم، و بعد هم سوال جواب ها. بله، این مطالب که ما میگیم بخاطر ما از این دوره ها دست زیاد داشتیم، گاهی از اوقات اگر این مطالب نگفتیم بعضی مطالب میگیم، مطلب یا مثلا طرف یاد میگیرد ولی کاربردش یه جوری میشه که از به ضرر ما در میاد، یعنی مطلب و بلده، طرز القایش رو نمیدونن، به ضرر در میاد، لذا ما مجبوریم یه سری اصول را میگیم، بعد هم همون وعده‌ای که داریم انشاءالله جوابهای کوتاه ساندویجی دو کلمه ای، این اشکال این جواب، این اشکال این جواب، انشاءالله خدمتون عرض خواهیم کرد.